أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به ابی عبدالله الحسین علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به امیر المؤمنین علیه السلام، عاقبت امر و عمر همه ما، فرزندان ما، نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض می کردیم در زیارت عاشورا این واژه های پرتکرار با خودشون بار معنایی رو از معارف و بصیرت ها دارن که باید زائر به زیارت عاشورا به این معارف و معانی هم دقت کنه و انشالله به مقامش برسه. از سلام به موالات و از موالات به معیت با امام. عرض کردیم اون چه که مهمه در مسیر ایمان و ولایت رسیدن به همراهی حقیقی با امام معصومه، و عرض کردیم که معیت خیلی ضرورتاً به همزمانی و هممکانی وابسته نیست. میشه کسی سالهای سال کنار یک ولی خدا زندگی کنه و اصلاً باهاش همراه نباشه، و میشه کسانی هزاران سال فاصله داشته باشن از یک امامی، پیغمبری، ولی خدایی و با او همراهی داشته باشن. همراهی حقیقی انسان‌ها از عمیق‌ترین لایه وجودشون که باورهاشون هست شکل می‌گیره. خوب اینجا یک گریزی هم بزنم به فضای فعالیت‌هایی که ما دوستان اهل بیت علیهم السلام نسبت بهش یه تکاپوهایی معمولاً داریم به اسم کار تشکیلاتی یا امثال این. چرا بعضی از تشکیلات‌ها که ما با اخلاص راه اندازیش می‌کنیم دوام و بقای قابل ملاحظه‌ای ندارن؟ چرا بسیاری از تشکل‌ها و تشکیلاتی که ما راه اندازی می‌کنیم اون اثر و خروجی مورد توقع رو به بار نمی‌رسونن؟ مهمترین دلیل شاید این باشه ما در ابتدای شکل‌گیری یک جمعیتی در قالب یک تشکل عوامل و انگیزه‌های کنار هم قرار دادن افراد رو خیلی سطحی تعریف می‌کنیم. خیلی سطحی، یعنی قبل از اینکه این احراز بشه که من با فرد دیگر، او با افراد دیگر، آیا همگرایی اعتقادی و باوری داریم یا نه، با انگیزه های بیرونی سعی میکنیم افراد رو کنار هم جمع بکنیم. مثلا بیا عضو این تشکیلات بشو، کسر خدمت بهت میدیم. بیا عضو این تشکیلات بشو، درآمدش خوبه. بیا عضو این تشکیلات بشو، مشهور میشیم. انگیزه هایی به حال. اگر انگیزه های جذب به یک مجموعه عمیق باشند، گسستن این ارتباط تقریبا محال. یعنی فرد تا وقتی که بر این نظام بینشی پایدار مونده، پای اون تشکیلات وای میسته، حتی از زندگیش حاضر بگذره، حاضر جون بده بر اون تشکیلات و این تشکیلات حفظ بشه. هم در جبهه حق هم در جبهه باطل اون تشکل‌های پا بر جا موندن و مؤثر بودن که اعضا و ارکان تشکیلات بر اساس باورها به هم رسیدن. شما سمت تشکل‌های باطل رو ببینین، اون شخصی که به خودش کمربند انفجاری میبنده میاد تو وسط مردم خودش رو منفجر میکنه، اینا از هر 100 تاشون شاید یکی دوتاشون پول گرفته باشن، ولی 98 تاشون اعتقادی میان این کار میکنن. یعنی چنان رو ذهن این کار کردن که باور کرده با این کار داره خدمت بزرگی مثلا به اسلام میکنه. اونی که باور کرده اگه 7 تا شیعه رو بکشه بهشت بهش واجب میشه، برای رسیدن به بهشت این کار رو میکنه. طلبه ای که شهید مطهری رو ترور کرد و به شهادت رسوند و اسلام رو واقعا به مصیبت بزرگی مبتلا کرد، تا لحظه آخر قبل اعدامش محکم دفاع میکرد از کارش، گفت من اسلام از شر مطهری نجات دادم. اون داشت اسلام به انحراف میکشید، اعتقادی وایستاد، نه پول میخواست، نه مقام میخواست، نه شهرت میخواست، معتقد بود اسلام اونه که من فهمیدم و مطهری داره اسلام منحرف میکنه، میکشمش تا اسلام رو نجات بدم. این تا کجا وای میسته؟ حالا تو میخوای کسر خدمت بدی، اضافه حقوق بدی، حق ماموریت بدی، چی میخوای به این بدی وایسته؟ این چون باور کرده به این هدف و این مقصد و این تشکل، تا پای جونش هم پاش وای میسته. در سمت حق هم همینه، اگر ما بتوانیم باورهای خودم رو عمیق کنیم، نظام باورها، بینشهای خودم رو خوب بشناسیم و بر اساس اون دور هم جمع بشیم، این تشکل و انسجام هیچ وقت گسستنی نیست. اما در سمت حق متاسفانه تجربه تاریخ نشون داده که جمعیت‌های ما خیلی زود انشقاق پیدا می‌کنن، خیلی زود انشعاب پیدا می‌کنن، به جهت اینکه ما بر اساس عمق باورها به هم نمی‌رسیم، بر اساس احساس‌ها و تصورات سطحی به هم می‌رسیم. یکم که جلو میریم، من از مداش خوشم نمیاد، اون از سخنرانش خوشش نمیاد، این چرا اونجوری گفتن، راحت از هم جدا میشه. اما گرگ‌های در سمت باطل میبینی 30 سال 40 سال در این کشور با هم هستن، حتی با هم زندان میرن، با هم خطر میکنن، با هم وارد عرصه سیاست میشن، با هم یک دست از سیاست خارج میشن، همه جوره با همن، تکون نمیخورن از کنار. بر باطل خودشون اینقدر محکمن. چرا؟ چون در اون باطل با هم عقیدن، در اون هدفی که دارن کاملا با هم عقیده هستن. ما در معیت، در زیارت عاشورا، دنبال همگرایی، الساق، الحاق به اهل بیت علیهم السلام هستیم، از عمیق‌ترین لایه که بینش‌های ماست، باورهای ماست، قلب‌های ماست. لذا عرض کردم بودن کسانی که صحابه پیامبر بودن، یعنی مصاحبت حضوری با پیامبر داشتند ولی معیت نداشتند، بلکه دشمنان پیامبر شدند، و بودند و هستند و خواهند بود افراد زیادی و امتهای زیادی که یک امام رو ندیدن حتی یک روز، اما خیلی معیت دارن. امام صادق علیه السلام درباره شما وقتی صحبت میکرد فرمود یه روزی از نسل سلمان امتی ظهور میکنه که ایمانشون به ما اهل بیت از روی نوشته های روی کاغذه، یعنی ما رو ندیدن اصلا، ولی از شماها ایمانشون قوی تر، با اینکه ما رو ندیدن، کنار ما ننشستن، حضوری از ما حرفی نشنیدن، با 20-30 تا واسطه به اسم راویان، طبقات راویان حرف ما بهشون رسیده، ایمانی که اونها به ما میارن از روی نوشته های روی کاغذ، سوادن علی بیازن، خط سیاهی که رو کاغذ سفید نوشته شده، عمقش بیشتر از ایمان شماست که به ما دست میزنید، با ما دست میدید، پشت سر ما نماز بخونید، ما رو میبینید، مستقیم از ما حرف بشنوید. ما معیت داریم اگر این گونه هستیم، و او که کنار حضرت نشسته معیت داره، حد اکثر مصاحبت داره، هم صحبتن با هم، هم نشینی ظاهری دارن. لذا در زیارت عاشورا وقتی ما از سلام شروع میکنیم به موالات برسیم، در مقام عالی از خدا تقاضای معیت میکنیم. در چند جای زیارت عاشورا از خدا میخواییم که ما رو به مقام معیت با امام برسونه. البته اینجا در زیارت عاشورا یه نکته بسیار لطیفی در مقام معیت هست که من در بخش های بعدی این شرح راهبردی زیارت عاشورا اونو مفصل باید وارد بشم، ولی اجمالا اینه که ما برای امام حسین علیه السلام داریم حرف میزنیم، اما وقتی به مقام معیت میرسیم به امام حاضر ظاهر تقاضای معیت داریم، همراهی با امام منصور، مع امام هدن ظاهر ناطق، این امام. چرا؟ چون کلنا، کل این ائمه اهل بیت علیهم السلام در حقیقت غیر از اون شخص خودشون یک حقیقت واحدن، کلهم نورون واحد. اگر امام زمان 61 هجری شمسی حسین علیه السلام بود، امام حسین امروز ما مهدی است. بنابراین اگر دیدیم با امامشون همزمان بودن، هم مکان بودن، ولی معیت نداشتن و این تیرگی بر زندگیشون نشست، ما عبرت گرفتیم و میخواییم با امام زمان خودمون معیت داشته باشیم، چه همزمان و هم مکان بشیم چه نشیم. ما معیت رو طلب کردیم نه مصاحبت رو. خیلی دقت کنیم در بحث های مربوط به مهدویت، رؤیت امام زمان علیه السلام اگر مبتنی بر این معرفت نباشه قطعا انحراف. آتش ملاقات با حضرت مهدی ارواح نافدا اگر مبتنی بر این مقدمه نباشه حتما انحراف و آدرس غلط دادنه، که همه میخوان یه جوری امام زمانشون ببینه. چرا؟ تا تو از نظر عقیده و قلب و شاکله و همه ابعاد وجودت سنخیت با امامت پیدا نکنی، حتی گیرم اگر بری ملاقات هم بکنی، مصاحبت هم کنی، دیگه از معاویه بهتر میشی؟ مصاحبت با چه کسانی داشته؟ پیغمبر، امیرالمومنین، امام حسن، اتفاقی میفته؟ نمیترسی اگر مصاحبت پیدا کنی و معیت نداشته باشی دشمن بشی فردا با همون که آرزو دیدنشو میکردی؟ علی علیه السلام در خطبه 150 نهج البلاغه که درباره دوران ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا هست، جمله‌ای دارند خیلی نگران کننده است، خیلی نگران کننده است. اگر ما مردم رو، مسلمانان رو یا غیر مسلمانان رو هم حتی نسبت به بحث موعود آخر الزمان که ما معتقدیم 12 امام شیعیان هست، به دو دسته منکر و موافق تقسیم بکنیم، حضرت بفرماید تو اون دسته موافقین تازه و معتقدین یه دسته کسانی هستند که برای تعجیل فرج اون مهدی غایب زیاد دعا میکنن. تو اون دسته ای که برای فرج دعا میکنن دوباره یه گروهی هستن که تا قبل از ظهور تعجیل دارن برای اینکه زودتر امامشون بیاد، اما وقتی آقاشون اومد پشیمان میشن، میگن کاش هیچ وقت نمیومد. ببینید خطبه 150 نهج البلاغه صفحه 195 مولا علی علیه السلام می‌فرماید به راه‌های چپ و راست رفتند و راه زلالت و گمراهی پیمودند و راه روشن هدایت را گذاشتند. پس درباره آنچه که باید باشد شتاب نکنید و آنچه را که در آینده باید بیاید دیر مشمارید. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. از اینجا شاهد عرض منه. چه بسا کسی برای رسیدن به چیزی شتاب می کند ولی وقتی به آن رسید دوست دارد که ای کاش آن را نمی دید. این همه عجل ولی کلفرج گفته، حالا آقاش آمده میگه اگر این بود کاش هیچ وقت نمی اومد، ما اینو نمی خواستیم. بنابراین دنبال معیت باشیم اول، اونجا مصاحبت و ملاقات و دیدار ارزشمند است. و الا ملاقات کردن پیامبر رو 23 سال از قدیرم که برگشتن توطئه کردن پیامبر رو بکشن. 23 سال پای پیامبر بودن به ظاهر، اما برگشتنی از قدیرم میخواستن پیامبر ما رو بکشن که نذارن اون چه که تبلیغ کرد برسه. در بحث معیت یه نشانه هست، اون نشانه اینه که قاعدتاً کسی معیت با امام دارد که تمام قوا و ابعاد وجودیش با امام باشن، و الا عرض کردم جسمشون همراه پیامبر بود، معیت نداشتن، با پیامبر رفته تو غار، شده یار غار، اما معیت نداره. خدا در قرآن میگه قال لصاحبه، این مصاحبت داشت ولی معیت نداشت. نشونش چیه؟ نشونش اینه که کنار پیغمبر میترسه از اینکه دشمن ما رو بگیره و داشت فریاد میزد که دشمن رو پیغمبر رو تحویل دشمن بده، که دستور امر کرد که نترس، چه خبره تو، ان الله معنا، خدا با ماست. یعنی این آدم کنار پیامبر اینقدر اعتقاد و شعور نداشت که خدا با ماست. این پس چی میدونست از اسلام؟ این چی میدونست از توحید؟ معیت نداشت با پیامبر، هم عقیده نبود با پیامبر، اتفاقی همراه شده بود برای یه روزی کسب اعتبار بکنه. اولا باید معیت نشانش این باشه که فکر، زبان، گفتار ما، موضع‌گیری ما، رفتار ما همه متناسب با همون فکر و عقیده و گفتار و موضع‌گیری و رفتار امام باشه، و الا صرف همراهی جسمانی و ظاهری اثری نداره. و حتی بالاتر که شبهای عرض قبل اشاره کردم، از نشانه های معیت با ولی خدا اینه که من حتی هوای نفس خودم رو هم همراهی نمی کنم. هر جا بین من و خواسته من و خواسته امامم سر سوزنی تعارض باشه، قطعا و بلا شک و بدون تعلل و تأمل من خواسته خودم رو فانی می کنم در اراده امام. به شهیدی داریم در قم، شهید کمال کورسل، این فرانسوی مسیحی بود، دانشجوی ایران که اونجا درس بخوندن. این میدید پنجشنبه ها اینا دانشجویان چند تاشون لباس مرتب میشن و عطر میزنن میرن، مادر الجزائری پدر فرانسوی. یه روز به اینا میگه شما کجا میرین؟ پارتی میرین شبای جمعه؟ میگه آره میرین پارتی. نه جنو من کجا میرین؟ میگن ما یه جایی میریم دعا میخون. میگه اگه میشه یه بار من بیام با شما. بیاد، دو جلسه دعای کملی بوده، اینا میشینن به دعا خوندن، اونم تای جلسه میشسته این دعا رو میفهمیده چون عربی میفهمیده، خیلی خوشش میاد. با دعای کمیل شیعه میشه، یعنی علاقه من میشه به این صاحب این دعا، مطالعه، پرسجو، اعتقادش رو اصلاح میکنه، میشه شیعه، اسمش هم میذاره کمال. بعد میبینه اینجوری سیراب نمیشه، میاد ایران طلبه میشه در قم. بعد میبینه که امام داره میفرماد که امروز باید جبهه ها رو پر کنید، امروز واجبه که برین جبهه ها. یه پا وای میسته در حوزه علمی مدرسه حجتی که من میخوام برم جبهه. هر چی میگن بابا تو رو نگفتن، ایرانی ها رو گفتن، میگه نه امام فرموده بریم جبهه. ببین فرانسوی طرف اومده تو خاک ما، میگه امام گفته باید بریم جبهه، بره جبهه. میره جبهه و در مرصاد شهید میشه، پیکرش در همون گلزار شهدا علی ابن جعفر دفن شده. در همین کشورم آدمهایی داشتیم که وقتی حرف از هخامنشی و نمیدونم ساسانی و ایرانی و وطنم و خاکم میشد، سینه‌شون رو پاره میکردن که ایران فقط باید چه باشه. جنگ که شد بچه‌هاشون لای زرورق فراری دادن رفت. او از اون سر دنیا اومد و وایستاد تا به شهادت رسید. این در همین نقطه کانونی عالم هستی که شهادت رو بدون نوبت به هر کی میخواست حراج میکردن گذاشت رفت. رفت فرانسه که وقت صدای موشکباران شب خوابش رو به هم نزنه. با خفت و بدبختی زندگی کرد، حالا چه برگشت و چه نکرد. مهمترین اثر معیت با امام و هر کس دیگری مشارکته. مشارکت در چی؟ در هر خیری که او ازش برخوردار میشه. یه راز خیلی عالی، یک فرمول خیلی قشنگی در نهج البلاغه هست که خیلی انسان رو میتونه حرکت بده به سمت اینکه اعتقاد و باور و نظام بینشی و نظام ارزشی رو تا دیر نشده اصلاح کنه. برادر خواهر عزیز، ما همینجوری که نشستیم خسران میکنیم، همینجوری داریم عادی زندگی میکنیم. اگر چارچوب فهممون، چارچوب گرایش هامون رو با اهل بیت علیهم السلام هماهنگ نکنیم، همینجور نفس میکشیم داریم خسران میکنیم. ببین ان الانسان لفی خسر، هر کی انسانه خسران میکنه مگر چهار ویژگی داشته باشه. یک، آمنو، الا الذین آمنو. دو، و عملوا الصالحات. سه، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اول آمنو، یعنی نظام بینشیشو اصلاح کنه، اونجوری که خدا میخواد، اونجوری که اهل بیت باور دارن باید باور داشته باشه. حالا اگر تونست کسی از این مقام عبور بکنه، نجات پیدا کنه، از اون الا به بعد بشه، یعنی خسران دیگه نکنه، در همه خوبی هایی که خوبان عالم براش جون دادن، سختی کشیدن، ترس کشیدن، بدون زحمت شریک میشه. اثر معیت اینه که تو در تمام مقامات و فضائل و آثار زحمات دیگرانی که این نظام اعتقادی رو دارن شریک بشید. ببینید حضرت در خطبه 12 نهج البلاغه صفحه 37 میگه حتی بچه های هیئت فاطمه و زهرای بابل که نشستن شب 4 محرم دارن مباحث نهج البلاغه و زیارت عاشورا گوش میکنن، اینها هم در جنگ هایی که ما رفتیم انجام دادیم، وحشتش مال ما بود، زخمش مال ما بود، دوری از زن و بچه مال ما بود، فشارها و استرساش مال ما بود، اینها هم عیناً حضور داشتن و شریک، فقط با یک شرط، معیت با ما داشته باشن، هم عقیده باشن با ما. ببینید خطبه 12 رو. پس از پیروزی در جنگ بصره، جنگ بصره در سال 36 همون جنگ جمل است که طلحه و زبیر را انداختن، اولین فتنه است که علیه حکومت مولا راه اندازی شد. پس از پیروزی در جنگ بصره در سال 36 هجری یکی از یاران امام گفت دوست داشتم برادرم هم با ما بود و می دید که چگونه خدا تو را بر دشمنانت پیروز کرد. شخص با امام بود، عظمت این جنگ و عظمت پیروزی و شکوه این ظفر رو چشید، گفت حیف برادرم نتونست بیاد، کاش می اومد اونم بهره می برد. امام مثل من بی سلیقه نبود بگه خب این لقمش حتما مشکل داشته، توفیق نداشته، بره ببینه اصل تولدش، از این مزخرفاتی که بعضی ها به راحتی میگیم. یه سوال فقط کرد، وقتی دید این خیلی حسرت داداشش رو میخوره، یه سوال کرد. امام علیه السلام پرسید آیا فکر و دل برادرت با ما بود؟ یعنی اگر مانعی براش پیش نمیاد الان اینجا بود؟ بله. عرض کرد آری. امام علیه السلام فرمود پس او هم در این جنگ با ما بود. بعد رفت بالاتر گفت بقیه هم بودن، بلکه ما با ما در این نبرد شریکن، آنهایی که حضور ندارن، در صلب پدران و رحم مادران می باشن، ولی با ما هم عقیدند، به زودی متولد می شوند و دین و ایمان به وسیله آنان تقویت خواهد شد. یعنی شما اون روز ما کجا بودیم؟ در اسلاب پدرانمون، اما با امیرالمؤمنین هم عقیده ایم. امروز هم که اومدیم داریم یه دست و پایی برای تقویت دین میزنیم. پس ما هم در جنگ جمل شریک بودیم. یک جنگ جمل که اختصاصی نداشت، خصوصیتی نداشت، قاعده رو بچسب که هر کسی با ما هم عقیده باشه در هر کاری که ما زجرشو میکشیم ثواب شریک میشه، اونجا حضور داره، مثل جنگ جمل. معیت یکی از مهمترین آثارش این بهره‌مندی و مشارکت با امام. رضا به شما میگه دستت از کربلا کوتاه نیست، اشتباه بهت فهموندن، بگو یا لیتنا کننا معک. اما این معکش مسئله بود، تو برو معیت رو بگیر، پس آرزو برآورده شد دیگه. یا لیتنا کننا معک یعنی چی؟ ما آرزو داشتیم معیت داشته باشیم با حسین جان. خب برو معیت داشته باش. خب زمان که گذشته، من که گفتم معیت ربطی به زمان و مکان نداره. تو با هم عقیده شدن، هم پیمان شدن و بعد متناسب با این پیمان و عقیده همراه شدن در عمل با سید الشهدا علیه السلام و اون نظام بینشیش، این نظام ارزشیش و این نظام رفتاریش، همین الان با امام همراهی. لذا کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، تو ببین کجایی الان تو کربلا. این معیت آثار فوق العاده ای دارد و همین یه نکتهش رو اگر کسی تأمل کنه، وقت بذاره، از این هیئت که میره رها نکنه، بشینه فکر کنه که چه جالب، بدون زحمت من دارم شریک میشم تو رزم شهدای کربلا، بدون زحمت دارم شریک میشم تو زجر مبلغین دوران پیغمبر، بدون زحمت من دارم شریک میشم با مهاجرین درد کشیده دوران رسول خدا. چقدر خوب این هم عقیده بودن. ببینید برادرای عزیزم، خواهرای گرامی، اصلا اون چی که در این دنیا اتفاق میفته مگه این نیست که حقیقتش در آخرت تجلی میکنه؟ چرا ما در قیامت انشالله با اهل بیت هم نشینیم؟ برای چی؟ مگه ما تو دنیا با اونا هم نشون بودیم؟ بله بودیم دیگه. نه آقا نبودیم، 1400 سال گذشته. دیدی؟ فرمود المرء مع من احب، هر کسی با اونی که دوستش داره هم نشین میشه. ما چرا آرزو داریم و این آرزو واهی نیست، مبتنی بر آیات و روایات و محکم ماست که ما اگر در این مسیر اهل بیت استقامت بکنیم قطعا در قیامت با اهل بیت محشور و مأنوس و هم نشین خواهیم شد، چون تو دنیا باشون هم نشینیم دیگه. هر کسی با امام خودش محشور میشه، هر کسی. چرا؟ چون امام یعنی کسی که امام من وایستاده، روبروی من وایستاده، هر کاری میکنه منم انجام میدم چون قبولش دارم. من امروز زندگیمو با امامت او بستم، پس قیامتم با او محشور میشم، چون هر گروهی با امامشون محشور میشه. این معیت یه اثر در دنیا دارد، یه دامنه بی‌نظیر در ابدیت آخرت دارد. من ناچیز رو به کجا وصل میکنه معیت با امام منصور؟ این دنیا یک کربلایی گذشت، اما کربلاها تکرار می شود. اگر اون کربلای گذشته رو نبودم، کربلای آینده رو هستم که با امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه. من در حقیقت حسین ابن علی قرار ذوب بشم، نه در جسم حسین ابن علی. من در حقیقت اندیشه و مکتب حسین ابن علی قرار ورود پیدا کنم، نه در زمان و مکان حسین ابن علی. اصلا حسین حقیقتی است بی زمان و بی مکان، فرا زمان و فرا مکان. البته اختصاصی رو سید الشهدا علیه السلام و اون داستان است، اونو منکر نیستیم، اما اصل این ماجرا دوامی است، در جریان است دائمی در هستی، که ما با معیت به اون حقیقت در دنیا و اثر حقیقیش در آخرت میرسیم. هم نشینی با اهل بیت در قیامت رو از این نقطه فقط میشه رسید. اما یک شرط دارد این ماجرا و اون استقامت است، که یواش یواش ما رو از داستان معیت وارد مقام ثبات قدم میکند. ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره، یعنی خیلی ها به مقام معیت هم رسیدن، ثبات قدم نداشتن، ازشون گرفته شد. ندیدید ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، سوره مرکه نساء. اینا دیگه چه آدمایین؟ کسانی که اول ایمان آوردن بعد پشت کردن کافر شدن، دوباره ایمان آوردن دوباره کافر شدن، این دفعه دیگه کفرشون به نهایت رسوندن. ثبات قدم در هر خیری شرط نهایی بقاست، شرط نهایی بهره برداری از انتهای این خیرات است. ما در زیارت اشرا چون هی نگاه به تاریخ میکنیم میبینیم چقدر آدم ها بر سیسای عابد تا کجا رفت سقوط کرد. عجب اون یکی در قرآن میگه مستجاب الدعوه بود و به جهنم رفت. عجب عجب از اول تا آخر تاریخ نگاه میکنیم عده‌ای با ریاضت و تلاش خودشونو رسوندن ولی نتونستن نگه دارن، دوباره هوای نفسشون غلبه کرد و از اون مقام عالی سقوط کردن. زبیر عجیبه، علی علیه السلام در نهج البلاغه درباره زبیر حرف خیلی سنگینی به عقیده البته بنده زده، در حکمت 453 نهج البلاغه صفحه 529. گوش بدید به من برادر عزیز، این حدیث رو تا حالا چند بار تو عمرتون شنیدید؟ سلمان و منا بله اهل البیت. تا حالا فکر کردید یعنی چی سلمان و مننا؟ امروز ما کسی رو میخواییم حرفی باش بزنیم میگیم نه این مننا نیست، این اهل نیست، با ما نیست. مواظب باش با مننا باید حرف بزن. سلمان و مننا اهل البیت بالاتر از معنا، اصلا از ماست نه با ماست. سلمان این حدیث کی فهم میشه عمقش؟ وقتی شما داستان اهل البیت در قرآن رو یادتون بیاد، پیامبر در بین این همه فک و فامیلی که داره، همسرانش، دخترانش، کس و کارش، 5 نفر رو به دستور خدا به اون اهل بیت معرفی کرد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اهل این خونه، و یطهرکم تطهیرا، حتی همسر بزرگوار و مکرمش ام سلمه که در اونجا حاضر بود گفت یا رسول الله منم میشه جز اهل بیت بشم؟ فهمود تو همسر خیلی خوبی هستی ولی جز اهل بیت نیستی. اینجوری نیست که هر کی آدم خیلی با تقوای شد بشه جز اهل بیت. این مقام اهل بیت. بعد حالا درباره سلمان میفرماد سلمان و منا اهل البیت. سلمان از ما اهل بیت بود، یعنی اینقدر به ما نزدیک بود، اینقدر به ما گرایش داشت. حالا امیرالمؤمنین علیه السلام مشابه همونی که پیامبر در مورد سلمان فرمود بلکه یکم بالاتر در مورد زبیر فرمود. میفرماید ما زال الزبیر رجلا منا اهل البیت. ما زال یعنی دائما، دائما زبیر مردی از ما اهل بیت بود. پس چرا به جهنم رفت؟ دلیلش رو حضرت میگن آقازاده ها. حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله. زبیر از ما اهل بیت بود تا اینکه این فرزند پستش عبدالله بزرگ شد و آقازادش باعث سقوط پدر شد. عجب منا اهل البیت بود و اینجوری شد. بله، لذا مؤمنی که با عاشورا حرکت میکنه میفهمه حتی ممکنه معیت داشته باشی، منا باشی و سقوط کنی. پس تا میتونی زجه بزن بگو انگیو ثبت علی اندکم، منو نزد شما ثابت قدم نگه دار، خدا نگه داره. این ثبات قدم یک حقیقت پشتش خوابیده و اون استقامت است. مشکل زبیرهای تاریخ گذشته و تاریخ امروز ما اینه که پای انقلاب میان 5 تا مشکل اول و 10 تا گردنه اولم رد میکنن، دیگه به 11 رسید میبرن، استقامت نمیکنن، یعنی اون خط مستقیم رو دیگه رها میکنن، کشش به چپ و راست پیدا میکنن. استقامت اون حقیقت ثبات قدم رو برای ما میآورد. یعنی تو اگر آرزوی موندن تو خیمه امام حسین داری، باید در مقابل همه طمع ها استقامت کنی، در مقابل همه تهدیدها استقامت کنی. تا کی نداره دیگه، تا وقتی که حلت به فنائک بشی، تو هم در درگاه امام معصوم فدا بشی، خیالت راحت بشی که دیگه تمام شد، اصلا موقعیتی نمونده که بخواد کسی من از دست امام حسین بگیره، تمام شد. همونجور که به پیامبر فرمود وعبد ربک، تا کی من عبادت کنم؟ فرمود حتی یعطی کل یقین، تا وقتی بمیری، تا وقتی بمیری باید عبادت کنی، قطع کنی شیطون بردتت. تا کی پای اهل بیت باید بایستیم؟ تا وقتی بمیری دیگه، تا جون بدی در راهشون، و الا ممکنه بین تو و اونا فاصله بیفته. لذا ثبات قدم همون استقامت هست. استقامت، ببینید مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در جلد 11 کتاب شریف المیزان صفحه 64 ذیل این آیه نورانی سوره مبارکه هود که خدا به پیامبر فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک، همون جور که قبلا به دستور دادیم باید استقامت کنی، هم خودت هم کسانی که همراهت شدن. پیامبر عزیز اسلام فرمود شیبتنی سورت هود، سوره هود منو پیر کرد به خاطر همین یه آیش. چرا؟ فرمود خودم استقامت خودم میتونم در درگاه خدا تضمین کنم، اما مؤمنین رو چجوری تضمین کنم که بمونن؟ پیر شدم، یعنی سخت است تا آخر ایستگاه آخر با امام موندن، سخت است تا آخر با پیغمبر موندن. من خودم رو میتونم به لطف خدا تضمین بکنم که دست از این انقلاب بر ندارم، اما زن و بچه و یارانم رو چیکار بکنم؟ پیر شدم. علامه طباطبایی اونجا میفرماید استقامت در هر امری به معنای ثابت قدم بودن در حفظ آن و ادای حق آن به طور تمام و کامل است. یعنی اگر زبیر تا آستانه بهشت رفت و سقوط در جهنم کرد، چون استقامت نکرد در عقاید خودش، خوب شروع کرد، خوب ادامه داد، بد تمام کرد. لذا پرسیدن چه دعایی بکنیم در مزان استجابت دعا، فرمود بهترین دعا عاقبت به خیریه، یعنی آخر این فیلم خوب در بیاد. ثبات قدم، راغب اصفهانی هم در مفردات خودش صفحه 418 نوشته ثبات قدم همان استقامت است، استقامت که در مورد راه و طریقی به کار می‌رود که بر خط راست و مستقیم بدون انحراف و کجی باشد. مسئله ما در زیارت عاشورا رسیدن به ثبات قدم است. آخرین منزل از واژه‌های کلیدی زیارت عاشورا در بخش حقش، دو واژه هم در بخش باطلش مونده که امشب سریع عرض بکنم بعد از این نکته، و اون لعن و براءت است. ثبات قدم، اگر با این نگاه وارد بشید به تاریخ گذشته و مخصوصا تاریخ امروز ما، نکات غم‌انگیز و فرح‌انگیز عجیبی خواهید دید. اونجایی که یارانی اومدن پای حق وایستادن، در دقیقه 90 زیر میز زدن و ثبات قدم نداشتن، تلخ‌ترین، زجرآورترین صحنه‌های تاریخ ساخته شد. جنگ رو به ما تحمیل کردن، همه ما وایستادیم پاش، زن و مرد. اوضاع اقتصادی به مراتب بدتر از امروز بود، اصلا قابل مقایسه با الان نبود. مردم دو تا تونه تخم مرغ هم داشتن، میگفتن بدید به جبهه. هیچ چی نداشتیم جلو دشمن بگیریم، سیم خاردار هم نداشتیم جلو مرزمون ببندیم. امروز که موشکی متن همه رو لرزونده، سیم خاردار رفتیم پول دادیم به دلال‌های سلاح تو دنیا، گفتیم نامردا شما که ما اسلحه نمیدید، لااقل سیم خاردار بدید، گفتن تحریمیم، سیم خاردارم نمیدیم. اون روزگار وایستادیم پاش. امام هم با اعتنا به این که مردم چقدر خوب وایستادن، فرمود اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما همچنان ایستادیم. موشک بارون میکردن، میکشتن، مردم میگفتن هیچ مشکلی نیست، ما انقدر شهید بیدیم تا نظام سلطه رو نابود کن. یه دفعه یه چند سال گذشت دیگه، بعضی ها شروع کردن نق زدن و وسوسه کردن و نمیدونم مجمع عقلا تو مجلس یکی را انداخت که یه جوری بیایم با هم توافق کنیم، امام مجبور کنیم جنگ رو تموم کنیم، صلح کنیم، تمومش. بعد از فتح خرمشهر زمزمه ها شروع شد، دوباره زر خوابید، دوباره بعد از ولفجر یه دستن دنبال این بودن که کار رو خراب کن. وقتی امام بر اساس مصلحت‌هایی که فرمود بعدها می‌فهمین قطع نامه رو قبول کرد، چی فرمود؟ فرمود من جام زهر رو سر کشیدم. تلخ‌ترین روزهای تاریخ اون روزهایی است که یارانی میان در دقیقه 90 کارو می‌ذارن زمین. علی علیه السلام، صفین، معاویه، اسد، شجره ملعون، رسیده، مالک اشتر، چیزی نمونده دیگه. ریشه معاویه رو بزنه، چند تا نفوذی نامرد حکمیت رو علم کردن به بهانه قرآن، خون دلی دادن به اصحاب اهل بیت، اصحاب امیرالمومنین علیه السلام، که نمونه شو دیشب اشاره کردم. عثمان بن حنیف رسید خونش از جنگ صفین، دق کرد مرد از قصه که در صفین دید به تو چهره امیرالمومنین علیه السلام. تلخ ترین روزهای تاریخ کجاست؟ اونجایی که حق غالب بر اساس نداشتن ثبات قدم چند نفر آدم مؤثر به مغلوب میشه. خیلی دوران تلخی میشه. با ثبات قدم باید استقامت رو معنا کرد. استقامت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. شرط این که خدا همه بلاها شدتها رو از جامعه ایمانی رفع بکنه، چه مادی چه معنوی، چه دنیوی چه اخروی، چه ارضی چه سماوی، چه داخلی چه بیرونی، استقامت است. ادعای آمنو قول ربنا الله خیلی خوب، وایسا ببینم در فراز و فرودها که امتحانت میکنن همچنان میگی یا نه. قالو ربنا الله برای یه ادعای اندکی در این کشور شد 5 به علاوه 1، ربنا اللهشون شد رب ما شورای امنیت، رب ما اروپا، رب ما شیطان بزرگ. امتحان الهی که ازش گریز و گزیری نیست. استقامت انسان رو به اونجایی که آرزوشو داشت میرسونه. بنابراین مسئله زیارت عاشورا مسئله 70 و چند یار با وفایی است که تا آخر وای میستن و صدها هزار نامردی که وای نمیستن. من اخیراً دارم مدتی فکر میکنم وقتی امام حسین علیه السلام یعنی ابن علی ابن ابی طالب، پسر یکی از صحابه بزرگ پیامبر، حداقل دیگه، وقتی به خاطر اسلام باید پاشه بیاد زن و بچهشو آواره کنه، خودشو دم تیغ بده، این مصیبت بزرگ رو بپذیره، بقیه ابنها کدوم گوری بودن؟ آقازاده های صحابه کدوم گورین پس؟ ابن عمر کجاست؟ این همه ابن داشتیم، اینا کجا رفتن؟ مگه پیغمبر فقط یه صحابی داشته امیرالمومنین بوده فقط که پسر اون بعد بیاد دین دفاع کنه؟ یا دین اسلام خانوادگی بوده، مال اهل بیت فقط بوده، اینا باید حفظش کنن؟ کجان بقیه این سرشناسا کجان تو مدینه دارن زندگیشون رو میکنن؟ استقامت ندارن در مسیر حق. اونی که وایستاده گفته ربنا الله ثم استقاموا شد عمل کرده حسین علیه السلام و یارانش. خدا هم ببین چی بهشون داده، چه برکتی به عمرشون، به وجودشون، به خونشون، به اسمشون، به راهشون، به مرامشون داد. عزیزان یه دورانی رو داریم تجربه میکنیم که بنده که لااقل در این 46-7 سال عمرم به جهت ویژگی های خانوادگی به هر چیز دیگه تو متن مسائل بودم، از انقلابش، اومدن امامش، اون حکومت نظامیاش، تا جبهش، تا بعدش فتنه های سیاسی، جریانات مختلف. واقعا دوره سخت‌تر از الان نبود بر انقلاب، دوره سخت‌تر از الان نبود، نه از نظر اقتصادی، از نظر ذهنی، که یه فشار میارن 90% هم کاذب و ساختگی، خیلی ها دیگه ببارن. من و توی ناشی هم اینقدر رو فضای مجازی اینا رو پخش میکنیم تا تو دل مردم خالی میشه، پخش میکنیم. طلبه عزیز ما پاشده رفته مثلا توی جای محرومی نشسته وسط یه زمینی که کویر خوش زده فیلم گرفته، یعنی بگه مردم آب ندارن، دارن همه میمیرن، نیتش خوبه ولی عملش خیلی مخربه. اون یکی خانمه پاشده از مشهد خونه به خونه داره میره، بدبخت بیچاره پیدا میکنه، به این یه ذره غذا میده، اون چهار تا خودکار میده، فلان میکنه، هر چند روز یه بار یه هنری نشون میده، میاد چند تا هزار تومانی میذاره کرا، میگه اینقدر برای کراخونش میشه، اینقدر فلان میشه، اینکه دیگه چی نداره، چند تا دونه مثلا تخم مرغ و پنیر میذاره، میگه اینقدر شده. واقعیت هم میگه ها، من نمیگم نیست، واقعیت میگه، ولی چه جور دل مردمو خالی میکنه. این شوک آخری که امسال طبق برنامه‌ای که از قبل لو رفته و قرار به ملت ایران وارد بشه، قرار یک زلزله ایجاد کنه، به نظر خودشون نظام بزنه زمین. من اینجا در جایگاهی نیستم بگم میتونن یا نمیتونن، فعلا بحثم این نیست، فقط از منظر امام حسین و زیارتش رو که اینقدر میخونی خواستم بگم که تا کجا پای اگر حق تا کجا پاش وای میستی، تا کجا. استقامت همون ثبات قدم است، و شد کسی بیاد تا روز عاشورا با امام حسین باشه، مع الحسین باشه. روز عاشورا دم دمای آخر به حضرت عرض کرد آقا جون اول کار یادته با هم چه توافقی کردیم؟ چه توافقی کردیم؟ قرار شد من بیام، اگه به دردت خوردم وایستم، حالا ببین چه من باشم چه نباشم که تو رو میکشم، پس بذار من لااقل برم به زندگیم برسم. امامشو ول کرد تو قتلگاه رفت، ویل کرد و رفت، گفت چه بین چه منطق درستی هست، ما باشیم یا نباشیم که همه چی نابود میشه، تو هم که میکشم میری دیگه، به دردت که نمیخورم، پس بذار من برم زندگی میکنم. این استقامت آخرین مسئله است که ما رو از همه بلاها نجات میده. اما چون چهره روبروی ما، اون چهره ظاهریش، سختی، گرونی، فشار، تهدید، تحریم، آب و بستن، لشکرشون هی هر روز 10,000 تا زیاد میشه، هی محاصره تنگتر میشه، فشار 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 فشاره، آدم سست ایمان میبره آخرش. مثل زمان جنگ، من یادم زمان جنگ حتی بعضیا تو آموزش و تمرین کپ میکردن، این معلوم بود تقوا نداشته، رعایت نکرده، ایمانش ضعیفه، با 4 تا فوگاز میترسید، این که دوستان خودمونن دارن میزن، عراقی که نیستن میترسی، چه برسه شب عملیات که اون آتیش بیرحم میریخ سر ما، میکوب میکرد میشست نمیتونست کاری بکنه، یا میرفت وابسته میشد، یا میرفت تسلیم میشد، یا میرفت نفوذی میشد. این استقامت، برادر عزیزم میخوام اینو بگم، استقامت در صحنه عاشورا اون نقطه عطفه، اگر تونستی یکم صبر بکنی قطعاً چشم‌انداز فوق العاده‌ای پیش روی ماست، نه 100 سال دیگه و 10 سال دیگه، خیلی زود. اما اینقدر ظاهر این فشار سنگینه و منم ایمانم ضعیفه و بعضی هم همینجور دارن رو ایمان من سوهان میکشن، ضعیفترش میکنن، که فکر میکنم دیگه راهی نیست، دیگه از این بدترم مگه میشه، میبرم. به محض این که میبرم، خدا روی اون سمت سکه رو نشون میده. از شما میپرسم این همه قیام بعد از عاشورا چرا؟ قیام توابین، قیام مختار، قیام فلان، به چه دردی میخورد؟ به چه دردی میخورد؟ به هیچ درد اهل بیت نخورد. اینا میخواستن یه جوری آبی بریزن رو آتیش وجدان گر گرفته شون که چرا ما نرفتیم با حسین یاری کنیم. فکر میکردیم دیگه همه چی تموم شد با کشته شدن حسین، که همه چی درست شد، حق رو شد، ظلم عیان شد، چرا ما نرفتیم؟ حالا میخوان خودشون یه جوری بچسبونن، نمیچسبه. این قیاما هیچ کدوم نمیچسبه. قیام کردید ولی بیفایده است. میخواستید خودتون رو آروم بکنید. چون در لحظه وقتی میگیم استقامت یعنی فشار خیلی زیاده دیگه. این فشار به ضعیف الایمان میگه دیگه تموم شد، دست بردار. به مؤمن میگه پس معلومه کار ظالم تمومه که اینقدر داره فشار میاره. آخه اون چه ابرقدرتی که آب رو شیش ماه میبنده؟ اگه قدرت داره چرا این کارا رو میکنه؟ چرا دارو کودک تحریم میکنه برای ما؟ معلومه بریده دیگه، تو چرا کم بیاری؟ اینجا نقطه عجیبی است برادر عزیز، و ما مفتخریم در این کشور اسلامی، در این 40 سالگی انقلاب، هم در مسئولین جز اندکی انسانهای سست بریده واداده غرب زده تجمل گرا شده اشرافی آغازده دار، اکثریت مسئولین و ملت هم پای این قصه تا آخر وایستادیم. اگر این فشار آخر رو بتونیم منطقی حلش بکنیم و استقامت کنیم، دیگه چیزی باقی نمیمونه، دیگه چیزی برای نظام سلطه باقی نمونده. برای این مسیر علی علیه السلام یاران خودش رو رو میکنه، یاران خودش، یعنی ته این مسیر سلام، دقت بفرمایید، ته این مسیر سلام، موالات، معیت و ثبات قدم، یک ادعای خیلی گندسه که من اگر روز عاشورا بودم قطعا تو یاران امام حسین بودم. مسئله نصرت تهش، من یارم، خیالت راحت، دارم صحنه عاشورا رو هر روز رصد میکنم، میگم منم اگه بودم وای میستادم پیش امام حسین، جون میدادم، تکون نمیخوردم. یار علی علیه السلام در این نهج البلاغه تمام قصهش از نداشتن یارانی است که تا آخر وایستن و همه شکوه و شکایت و نفرینش به یاران سست عنصری است که در بزنگاه‌ها کارو زمین میذارن. چه قصه ها که علی علیه السلام در این نهج البلاغه از دست یارانش خورد و چه آرزوها که از یاد یاران شهید شده خودش چه آها کشید. مهم اینه عزیزم، آخرش ما یار امام حسین هستیم یا نیستیم؟ این رو با سینه زنی و شعار خالی نمیشه گفته، بعد ببینی که چه جایگاهی پیدا باید بکنی از نظر ایمانی که در بحرانی ترین صحنه تاریخ استقامت کنی. نگی دیگه اینقدر، یعنی ما تکلیف داریم بابا، دیگه بسه، دیگه خسته شدیم اینقدر فشار. دقیقاً همون لحظه خدا پرده رو برمی‌داره، میگه سوختی، من تو رو آوردم تا اینجا ببینم واقعا پاش با این میستی. یاران امام علی علیه السلام دو دستن، عده‌ای تا وقتی به نفعشون بود یا خطر زیاد جدی نبود پاش با ایستادن، به محض اینکه دیدن نه باید خیلی از خودشون بگذرن امامشون رو فروخت. وقتیست که بگم از رو بخونی، من 2-3 دقیقه بیشتر وقت ندارم. ببینید حضرت میشینه، کار به کجا میرسه؟ همون امامی که اینا معیتش رو شعار میدادن، امیرالمومنین کارش به جای میرسه، میشینه تو چشم یارانش نگاه میکنه، اونا رو با یاران معاویه مقایسه میکنه. اولا این چه خفتیه که تو رو با یار معاویه مقایسه کنن، بعد تازه در مقایسه بین یاران خود و یاران معاویه فضیلت و برتری و امتیاز به یاران معاویه میده، میگه خیلی شرف دارن به شما. تو نهج البلاغه میگه ببینید یاران معاویه یقین دارن امامشون فاسق و باطله، ولی محکم پاش وایسادن. شما یقین دارید امامتون حق و عدل محض پشتوانه نمیستین. معاویه رو میدونن که آدم فاسقیه، اما خوب بهش خدمت میکنن بدون جیر و مواجب. من به شماها پول میدم، حقوق میدم، پای حق وای نمیستید. میشبره همینجوری. بعد میفرماید که یاران معاویه به شدت نسبت به امامشون امانت دارن، اما من میترسم کاسه چوبی آب را به یکی از شما امانت بدم، بند آن را بدزدد. یاران معاویه شب و روز در حکومت معاویه مشغول آباد کردن زندگی مردم هن، تا مردم بگن ببین چه حکومتی، چقدر کار آمده، ببین. ولی شما ذیل حکومت علی دائما مشغول چپاول و اختلاس و دزدی و غارتگری هستید، تا مردم بگن دیدی جمهوری اسلامی جواب نمیده، پولدار پولدارتر شد، فقیرم که فقیرتر، یه مش نوکیسه هم که به اسم مسئول اومدن همه چور جمع کردن بردن. مقایسه رو ببین، قصه رو ببین. اما در اون روزگار یکی مثل مالک اشتر علی میخواد. عجیب شخصیت مالک اشتر عزیز. امشب شب اصحاب سید و شهداست، بخواییم با مالک اشتر بریم کربلا. به عقیده حقیر فقیر در دوران حکومت مولا علی علیه السلام هیچ کدام از یاران عزیز خالص دقیق خوبش به پای مالک اشتر نرسید. عجیبه این مالک اشتر برای امیرالمومنین. مطالب متنوعی در نهج البلاغه در مورد مالک اشتر هست، من بعضیشو اشاره میکنم تا ببینیم به کجا میرسیم. یکی در نامه 38 مالک اشتر رو میخواد بفرسته مصر حاکم بشه، در حالی که محمد ابن ابی بکر عزیز اونجا حاکمه ها. حضرت بگه نه، تو بیا یه جای کوچیکتر بهت بدم، مالک میتونه اونجا رو اداره کنه. یکم محمد ابن ابی بکر دلخور شد، ولی منظورم اینه مالک رو میخواد بفرسته بره استاندار، فرماندار، والی مصر با اون عظمت بشه. خب این همه والی گذاشته. استثنا درباره مالک یه نامه جلوتر برای مردم مصر نوشته، چه تعریفایی از مالک اشتر کرده، چه تعریفایی. یار اینجوری میشه، ببینید در صفحه 389 نامه 38 امیرالمومنین علیه السلام مالک رو فرستاده، صفحه 389، و به مردم مصر به تعبیر بنده منت گذاشته که میدونید من کیو براتون فرستادم؟ از بنده خدا علی امیر مؤمنان به مردمی که برای خدا به خشم آمدن، آن هنگام که دیگران خدا را در زمین نافرمانی و حق او را نابود کردند، پس ستم خیمه خود را بر سر نیک و بد، مسافر و حاضر و بر همگان برافراشت، نه معروفی ماند که در پناه آن آرامش یابند و نه کسی که از زشتی ها نهی میکند. پس از ستایش پروردگار، من بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که در روزهای وحشت نمیخوابد و در لحظه های ترس از دشمن روی بر نمیگردانند. بر بدکاران از شعله های آتش تندتر است. او مالک پسر حارس است. آنجا که با حق از سخن او را بشنوید، از او اطاعت کنید. او شمشیری از شمشیرهای خداست که نه تیزی آن کند می شود و نه ضربت آن بی اثر است. اگر شما را فرمان کوچ کردن داد، کوچ کنید، و اگر گفت بایستید، بایستید، که او در پیش روی و عقب نشینی و حمله بدون فرمان من اقدامی نمی کند. هر چی مالک میگه بگید چشم. در مورد چه کسی همچین حرفی زده حضرت؟ کاری نداریم. حالا من چون وقت گذشت فقط میخوام به آخر قصه برسم. وقتی خبر شهادت مالک اشتر دادن، که شهادت مالک دعای مستجاب امیرالمؤمنین بود، در پایان نامه 53 نهج البلاغه، نامه‌ای که حضرت 10 صفحه نوشتن، حکومتداری رو دادن دست مالک اشتر، گفتن عزیزم میری مصر، با همین 10 صفحه میتونی مصر رو به قشنگی مدیریت کنی. متاسفم که طبق معمول دشمن مالک رو بهتر از دوستان شناخت. معاویه خبر شد مالک داره میاد مصر، گفت اگر مالک با فرمان علی ابن ابی طالب پاش به مصر برسه، دیگه تا ابد ما نمیتونیم مصر رو دست بگیریم. مالک رو تو مسیر یاران معاویه مسموم کردن، شهید شد. خب علی علیه السلام قبلتر گفته بود که مالک انقدر دوست دارم در خلوت مناجات خودم با خدا یه چیزایی از خدا برای خودم گرفتم، برای تو هم گرفتم. چرا؟ چون یاری مثل مالک در خلوت امامش هم معیت داره. عجیبه. از خداوند بزرگ با رحمت گسترده و قدرت برترش در انجام تمام خواسته ها درخواست می کنیم که به آنچه موجب خوشنودی اوست من و تو را موفق فرماید که نزد او و خلق او دارای عذری روشن باشیم. الی آخر. اینجاش خیلی آدمو میسوزونه که مالک چیکار کرده؟ امام زمانش میگه من تو مناجات های سحری خلوتم از خدا ببین چی برای خودم و تو گرفتم، چرا من و تو فقط؟ و این که پایان عمر من و تو را به شهادت خط فرماید. مالک اشتر با دعای علی علیه السلام شهید شد. چیزی نگذشت که امیرالمومنین علیه السلام هم پشتبندش شهید شد. بنابراین نهایت ثبات قدم رسیدن به مقام یاری امام است. حالا وقتی حسین علیه السلام در ظهر عاشورا فریاد میزنه هل من ناصر ینصرنی، تو نگو چرا کسی نیامد، مگه کسی به این راحتی میتونه به مقام یاری امام برسه؟ خیلی باید آدم حسابی باشه، خیلی. و اگر آدم حسابی باشه براش فرق نمیکنه بره خط مقدم کشته بشه یا هر جایی که امامش بگه. امشب میخوایم بریم دنبال این جور نگاه تو کربلا. چه هنری در کربلا خدا نشون داده، خیلی عجیبه. ما دیگه نداشتیم نظیرشو قبل از این و بعد از این. ظهر شد گفتن آقا وقت نمازه، خدا دعا که ابی عبدالله دعا که گفت خدا انشالله تو را از مسلین قرار بده. عجب یاری. یه جمله فقط گفت آقا فکر کنم وقت نمازه، آقا فهم خدا انشالله تو را از مسلین قرار بده. خب نمازه، مگه اونا آدم هن که وایستن نماز بخونیم کاری با اون نداشته باشن؟ نماز خوف دیگه، قرآن دستورشو گفته، خیلی هم مختصره. قرار امام وایس جلو یه جوری با هم وصل میشن که یه عده میخونن میرن بقیه من دوباره اقتدا میکن. خب اونا که انسانیت سرشون نمیشه که به خاطر نماز جنگ و تعطیل کنن، اطمینانی بهشون نیست. چه اتفاقی باید بیفته؟ امام که نمیتونه بگه بچه ها چند تاتون جلو من وایستین تیر بخوری من نماز بخونم. یار که معطل نیست که، میفهمه دیگه. سعید اومد گفت آقا افتخار این سپر شدن رو به من میدین. اصلا تصورش وحشتناکه، تو وایسی با اراده خود جلو امام تیر بهت بخوره، یا وقت در حال جنگ ناغافل تیر میخوره، خب این که چیز عادیه. اما آگاهانه وایسی یه جایی که میدونه همه الان انگیزه دارن بزنن حسینو، چون وایستاده تو نماز سلاح و گذاشته داره نماز بخونه. سعید اومد وایستاد جلو امام گفت من میخوام سپر شما بشم، شما نماز بخون. وایستاد، میزدن تو سینهش تو چشمش تیرها رو، اونم لذت میبرد که سعید اسم تو مادرت سعید گذاشته بود ولی حقیقتش الان تازه میاد، یعنی خوشبخت شدی در بین میلیاردها انسانی که در طول تاریخ متولد میشن تو تنها کسی هستی که این افتخار بهت داده شد که جلو حسین فاطمه وایسی تیرا به تو بخوره اون نماز بخونه. دومیش کیه؟ وایستاد. تصور کن عالمی گفت من همیشه آرزو میکنم جز شهدای کربلا باشم، یه شب همین صحنه رو خواب دیدم، آقا فرمودن بیا وایستا جلو من نماز بخون. اولین تیر اومد دیدم داره میاد، خودمو کنار کشیدم خورد تو سینه امام حسین علیه السلام. از خواب پریدم گفتم نه کار ما نیست، کار ما نیست. تیرها یکی بعد از دیگری رو سینه سعید بدن سعید نشست. نماز حضرت که تموم شد اینم افتاد، افتاد. آقا سریع اومدن بالا سرش. این کار شگفت رو کرده که در تاریخ بشریت کسی توفیقش نصیبش نشده. اما ببین چجوری با امامش حرف زد. تا آقا اومدن بالا سرش عرض کرد یا ابا عبدالله اوفیتو، راضی بودی ازم؟ به دردت خوردم یا نه؟ امام یار میخواد، اینجوری یار میخواد. اوفیتو، از من راضی بودی؟ من یار وفاداری هستم، به دردت بخورم. آقا گفتن آره راضیم ازت، برو. یکی یکی یاران ابی عبدالله علیه السلام از این یاد گرفتن که باید اینجوری پای امامت وایسی و حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، همه اینا یاد گرفتن که ببین سعید چی کار کرد با امامش. اگر امام زمان گفت من از تو راضیم، تمام، همونجور که حضرت در نهج البلاغه میگه من از مالک راضی بودم، خدا ازش راضی باشه، رفت. امشب من فقط یه دعا میخوام بکنم، ایشالله عزیزان فیض بدن. و فقط در این آخرین هماوردی انقلاب با نظام سلطه، اگر پای انقلاب وایستیم هممون سعید امام زمانیم. اگرم وای نستادی تهش چی میشه؟ امامت میره به مسلخ، تو هم میری 4 سال زندگی تو میکنی. امشب بیاد از اصحاب امام حسین مدد بگیریم، توسل کنیم و از خدا بخوایم خدا یا تو رو قسمت بدیم به قطره قطره خون ابی عبدالله علیه السلام، فرزندان و اصحابش، ما رو پای این انقلاب که استقامت در اون استقامت در مسیر امام زمان است، پا بر جا بدار. صلوات